صفحه 526. با همه اینها نمی توانست بر بیتابی خود شیره شود. سرانجام به وزارتخانه تلفن کرد. صدای زنی جواب داد که رفیق گارسیا توی جلسه است و نمی شود جلسه را به هم بزند. روز بعد بلانکا دوباره تلفن زد. تمام روزهای آن هفته تلفن کرد و بالاخره پی برد که اینطوری نمیتواند با او تماس بگیرد. ناچار شد غرور زیادی را که از پدرش به ارث برده بود زیر پا بگذارد. بهترین لباس و جوراب‌هایش را که بند دور ران‌هایش راحت باز می‌شد پوشید و به سوی آپارتمان پدرو به راه افتاد. کلیدش به قفل نخورد و ناچار شد زنگ بزند. مرد غول پیکر و سیبیلوی با چشمهایی مثل دختر مدرسه ها در را گشود و بیان که به بلانکا تعارف کند گفت رفیق گارسیا اینجا نیست. آن وقت بود که فهمید پدرو را از دست داده است. در یک آن آینده خود را مجسم کرد. خود را در بیابان وسیع دید که دارد تلف می شود. به کارهایی می پردازد که وقتش را می خورند. آن هم بدون وجود تنها مردی که دوست داشته و جدا از آغوشی که از روزهای بسیار دور دوران کودکی در آن می خفته است، روی پلکان نشست و به گریه افتاد. مرد سیبیلو آرام در را بست. بلانکا به هیچ کس نگفت چه اتفاقی افتاده است. وقتی آلبا از او درباره پترو ترسرو سوال می‌کرد، جواب سربالا می‌داد و می‌گفت به خاطر شغل جدیدش در دولت خیلی گرفتار است. کلاس‌هایش را برای خانم‌های جوان که دنبال سرگرمی می‌گشتند و برای بچه‌های عقب افتاده ادامه داد و حتی در حلبی آبادها به زنهایی که دور هم جمع شده بودند تا حرفه‌های تازه یاد بگیرند سرامیک سازی می‌آموخت و برای اولین بار فعالانه در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور شرکت کرد. سازماندهی ضروری بود زیرا راه سوسیالیست به سرعت به میدان نبرد تبدیل شده بود. صفحه 527. زمانی که مردم سرگرم جشن پیروزی خود بودند و موی سر و ریش خود را نمی زدند و یکدیگر را رفیق صدا می کردند، فرهنگ ملی فراموش شده و حرفه‌های بومی را احیا می کردند و در جلسه‌های طولانی کارگران همه با هم حرف می زدند و هرگز با چیزی موافقت نمی کردند. قدرت جدید خود را به نمایش می گذاشتند. راستها به قصد گسیختن شیرازه اقتصاد و بی‌حیثیت کردن دولت به یک سلسله عملیات استراتژیک دست زده بودند. آنها رسانه‌های گروهی جمعی مؤثر را در اختیار داشتند و از منابع مالی نامحدودی برخوردار بودند و سوی یانکی‌ها که بودجه‌های مخفی برای برنامه خرابکاری تخصیص داده بودند نیز حمایت می‌شدند. نتایج کار طی چند ماه مشخص می‌شد. مردم برای اولین بار در زندگیشان پول کافی در اختیار نداشتند تا حوایج اولیه خود را برآورند و چیزهای اندکی را که همیشه آرزویش را داشتند خریداری کنند. اما اکنون دیگر نمی توانستند این کار را بکنند چون فروشگاه‌ها خالی بود. کمبود کالا که به زودی به کابوسی جمعی بدل گشت شروع شده بود. زنان صبح زود بیدار می شدند و در صفهای بی انتها می ایستادند تا یک مرغ لاغر، چند پوشک و یک بسته کاغذ توالت بخرند. واکس کفش، سوزن و قهوه حکم کالاهای لوکس را پیدا کرد که می باید آنها را در کاغذهای کادویی پیچید و در روز تولد و یا فرصتهای دیگری به عنوان هدیه به دیگران داد. نگرانی از کمبود کالا دامن گسترده بود. شاید درباره کالاهایی که نایاب خواهند شد کشور را در نبردیده بود و مردم برای احتیاط هر چه به دستشان می رسید بی تأمل می خریدند. برای آنکه فرصت خرید چیزی را که شاید نیازی به هندان نداشتن از دست ندهند، توی صفهایی می ایستادند که حتی نمی دانستن برای چیست و چه می فروشند. صفحه 528 شغل جدیدی به وجود آمد. افراد حرفه‌ای توی سهمی ایستادند و جایشان را در ازای گرفتن مبلغی به دیگران می‌دادند. شیرینی فروشان دورگرد نیز پدیدار شدند که از وجود صف‌ها استفاده می‌کردند و متاع خود را به فروش می‌رساندند. و عده‌ای هم در صف‌های طولانی شبانه پتو اجاره می‌دادند. بازار سیاه رونق گرفت. پلیس سعی می‌کرد آن را مهار کند، اما مثل تا اون به همه جا سرایت می‌کرد. هر جا پلیس جلوی کامیون‌ها را می‌گرفت و یا افرادی را که بسته‌های مشکوک حمل می‌کردند، متوقف و بازرسی می‌کرد. باز نمی‌توانست مانع ایجاد بازار سیاه شود. بچه‌ها در حیاط مدرسه معامله می‌کردند. هرس دیوانوار به دست آوردن کالا هنگامه‌ای برپا کرده بود. کسانی که هرگز سیگار نمی‌کشیدند، پول هنگفتی برای یک پاکت سیگار می‌دادند و کسانی که بچه نداشتند، بر سر گرفتن قوطی‌های غذای نوزادان با هم دعوا می‌کردند. لوازم آشپزخانه، قطعات یدکی ماشین‌های صنعتی و اتومبیل از بازار ناپدید شد. بنزین جیره‌بندی شد و صف اتومبیل‌ها که دو روز و دو شب تمام تکان نمی‌خورد، مثل یک مار عظیم و جسه بوا که بی حرکت در آفتاب لمیده باشد، شهر را در هم می‌فشرد. دیگر وقتی باقی نبود که آدم برای هر چیزی توی صف بایستد و چون کارکنان اداره‌ها ناچار بودند پیاده و یا دوچرخه سواری کنند، در شهر حرکت کنند. خیابان‌ها پر می‌شد از دوچرخه سوارانی که مثل دیوانه‌های هلندی نفس نفس می‌زدند. در این گیرودار رانندگان کامیون اعتصاب کردند. پس از دو هفته مشخص شد که این نه یک مسئله صنفی بلکه مسئله سیاسی است. رانندگان قصد بازگشت به سر کارشان را نداشتند. ارتش خواست اوضاع را به دست گیرد، زیرا محصولات در مزارع می‌گندید و در بازار چیزی یافت نمی‌شد که خانم‌های خانه‌دار خریداری کنند. اما راننده‌ها موتور کامیون‌ها را پیاده کرده بودند و امکان نداشت هزاران کامیون را که مثل جانوران فسیل شده روی جاده‌ها پخش شده بودند به حرکت درآورد. صفحه 529 رئیس جمهور بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از مردم خواست صبر داشته باشد. او به مردم گفت که مخارج رانندگان کامیون ها را امپریالیست ها می دهند و آنها تا مدت نامحدودی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. او گفت تا راه حل دیگری پیدا نشده، بهتر است فعلا مردم سبزی مورد نیاز خود را در باغچه ها و ایوان ها بکارند. در این ایام مردم که به فقر عادت داشتند و جز در کریسمس و روز استقلال مرغ نخورده بودند، سرور نخستین روزهای پیروزی را همچنان حفظ کرده بودند. آنان گویی خود را برای جنگ آماده کرده بودند و تصمیم داشتند نگذارند خرابکاری اقتصادی آنچه را که به چنگ آورده‌اند تباه کند. همچنان با روحیه شاد جشن می‌گرفتند و می‌خواندند که مردم متحد شکست نمی خورد. با این همه هر بار که سرود می خواندند صدایشان ناهماهنگ تر می شد و بیشتر خارج از مقام می زد، زیرا کینه و پراکندگی به سختی و سنگدلی گسترش می یافت. زندگی سناتور تروبا نیز مثل همه تغییر کرد. شور و حرارتش برای مبارزه‌ای که در پیش گرفته بود نیروی سابقش را بازگردانده و مقداری از درد استخوانش را تسکین داده بود. مثل دوران جوانی کار می‌کرد. سفرهای مرموز و بسیاری به خارج می‌کرد و بدون احساس خستگی و بیان که دیگر بلیت درجه یک در کار باشد، از شمال تا جنوب را با هواپیما، اتومبیل و قطار می‌پیمود. با اینکه جهاز هاضمه فرتوتش برای شکمپارگی مناسب نبود، شام و نهارهای مفصلی را که میزبانانش در هر شهر، بخش و یا ده برایش تهیه می‌دیدند، به بهانه اینکه اشتهای یک زندانی را دارد تحمل می‌کرد. زندگیش عملاً در جلسه‌ها می‌گذشت. صفحه 530 در اوایل به خاطر تجربه طولانیش در دموکراسی از ایجاد دام بر سر راه دولت پرهیز می‌کرد، اما چندی نگذشت که فکر مانع تراشی را با وسایل قانونی کنار گذاشت و به این واقعیت رسید که تنها راه واژگون کردن دولت توسل به راه‌های غیرقانونی است. او نخستین کسی بود که آشکارا اعلام کرد که فقط کودتای نظامی میتواند جلوی مارکسیسم را بگیرد، زیرا کسانی که 50 سال چشم انتظار قدرت بوده اند به خاطر کمبود مرغ از آن دست نمی کشند. هر وقت مسئله خرابکاری مطرح می شد فریاد می زد دیگر ادای پهلوان پنبه ها را در نیاورید، تفنگ هایتان را بیرون بیاورید. افکارش را پنهان نمی کرد، آنها را همه جا جار می زد و باز چون راضی نمی شد گهگاه به دانشکده افسری می رفت تا دانشجویان را اغوا کند و از پشت میله ها فریاد می زد که همهشان مشتی بزدل هستند. دو محافظ اجیر کرده بود که هر وقت زیاده روی کرد جلوش را بگیرد، اما غالبا فراموش میکرد که خودش آنان را استخدام کرده و وقتی حس میکرد مواظب حرکاتش هستند دچار حمله عصبی میشد. آنقدر به آنها بد و بیراه میگو و با عصا تهدیدشان میکرد که نفسش بند میامد و قلبش شدیداً به تپش میافتاد. مطمئن بود که اگر کسی بخواهد او را به قتل برساند این دو آدم فربه و نادان نمی توانند کاری از پیش ببرند، اما دلش را به این خوش کرده بود که دست کم حضورشان معاندان را به هراس می افگرد. از سوی دیگر سعی می کرد نوه‌اش را تحت مراقبت قرار دهد، زیرا فکر میکرد چون آلبا با کمونیست ها آمد و شد دارد ممکن است کسی به دلیل خویشاوندیش با او بلایی سر دخترک بیاورد. اما آلبا گوشش بدهکار این حرف ها نبود. میگفت داشتن محافظ قلدور مثل اعتراف به گناه است. من چیزی ندارم که از آن بترسم. تروبا جرأت نمیکرد اصرار کند. از کلنجار رفتن با افراد خانوادش خسته شده بود، ولی نوهش تنها کسی بود در دنیا که تروبا می توانست محبتش را به او ابراز کند و آلبا قادر بود او را بخنداند. صفحه 531. در این ایام بلانکا از طریق بازار سیاه و ارتباطش با محله کارگرنشین که به زنان آنجا سرامیک سازی می آموخت شبکه برای تهیه اجناس سازمان داده بود. برای هر قالب صابون و یا کیسه شکر که می توانست پیدا کند دچار رنج و تشویش بسیار می شد. سرانجام به حقه‌ای دست زد که در خود سراغ نداشت. انواع اقسام چیزهایی را که پیدا می کرد در اتاقهای خالی خانه انبار می کرد، مخصوصاً چیزهایی را که به آنها احتیاج فوری نداشت، مثل دو جعبه سس سویا که از یک مهاجر چینی خریده بود. پنجره ها را مهر و موم می کرد، درها را قفل می کرد و کلیدها را به کمرش می آویخت و حتی وقتی که حمام می رفت آنها را از خود دور نمی کرد. به همه زنین بود، از جمله به خواهیم و دختر خودش، و این بی دلیل نبود. آلبا که از جنون مادرش برای تأمین آینده به ازای تلخکامی اکنون می ترسید به او می گفت شما شده اید مثل زندانبان ها مامان. آلبا احساس می کرد که اگر گوش نباشد می توانند سیب زمینی بخورند و اگر کفش نداشته باشند می توانند دمپایی بپوشند، اما بلانکا که از سادگی دخترش بیناک بود به این نظریه متوسل می شد که آدم در هیچ اوضاع احوالی نباید سطح زندگی خود را پایین بیاورد و به این ترتیب آن مقدار وقتی را که برای تهیه جنس های قاچاق صرف می کرد توجیه می نمود. در واقع آنها از مرگ کلارا به بعد هرگز به این راحتی زندگی نکرده بودند، زیرا از آن تاریخ به بعد برای اولین بار کسی توی خانه بود که امور داخل آن را اداره می کرد و حساب چیزهایی را که وارد منزل می شد دستش بود. صفحه 532. جعبه های پر از مواد خوراکی منظمن از پرسماریاس می رسید و بلانکا فوراً آنها را مخفی می کرد. بار اول تقریباً همه چیز گندید و بوی گند از لای درهای قفل شده بیرون زد. خانه را پر کرد و به خانه همسایه سرایت کرد. خاییم به خواهرش توصیه کرد که اجناس فاسد شدنی را یا ببخشد یا مبادله کند یا بفروشد. اما بلانکا از قسمت کردن گنجینه‌هایش سر باز می‌زد. به این ترتیب آلبا دریافت که مادرش نیز که تان وقت به نظر او تنها زن عاقل خانواده بود، رگه‌ای از جنون دارد. آلبا دیوار را سوراخ کرد و از آنجا بخشی از آنچه را که بلانکا انبار کرده بود بیرون کشید. آلبا با چنان دقت این کار را می کرد و طوری مشت مشت شکر، برنج و آرد بیرون می آورد و تکه های پنیر را بر می داشت و کیسه های خشکبار را باز می کرد که انگار کار موش هاست و بیش از 4 ماه طول کشید تا بلانکا به آلما زنیم شود. آن وقت فهرستی از آنچه توی انبار خانه داشت تهیه کرد و پس از برداشتن مقداری از اجناس برای مصرف روزانه روی آنها علامت ضرب در می کشید و مطمئن بود که با این سیستم جدید دزد پیدا می شود. اما آلبا از حواس پرتی مادرش استفاده می کرد و روی فهرست اجناس ضرب درهای تازه می کشید. دست آخر بلانکا طوری گیج شد که نمی دانست توی حسابهایش اشتباه کرده است یا 3 برابر بیش از آنچه حساب کرده است چیز خوردن و یا اینکه راستی راستی هنوز هم توی آن خانه لعنتی ارواح حضور دارد. صفحه 533. اجناسی که آلما می دوزید به دست میگوئل می رسید و او هم آنها را در محله های فقیر نشین و کارخانه ها و همراه جزوه های مبنی بر دعوت از مردم برای برگرفتن سلاح و واژگون کردن طبقه اشراف پخش می کرد. اما کسی به او اعتنایی نمی کرد. آنها اطمینان داشتند که چون با وسایل قانونی به قدرت رسیدن هیچ کس دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی تواند قدرت را از چنگشان خارج کند. میگوئل به آلبا می گفت آنها احمقند، نمی دانند که راست دارد مسلح می شود. آلبا حرف او را باور می کرد. او دیده بود که نصف شب جعبه های چوبی بسیار بزرگی را توی حیات خانهشان خالی کردن و محتویات آنها را خیلی آهسته و زیر نظر تروبا به یکی از اتاقهای غیر قابل استفاده در عقب خانه منتقل کردند. پدر بزرگ نیز مثل مادرش در را قفل کرد و کلید آن را توی همان کیسه چرمی گذاشت که دندانهای کلارا را تویش گذاشته بود و آن را به گردنش آویخت. آلبا این مطلب را با دایی خواهیم که با پدرش آشتی کرده و دوباره به خانه برگشته بود محرمانه در میان گذاشت که من تقریبا مطمئنم که آنها اسلحه است. خواهیم که در آن ایام پریشان حواس بود و تا روزی هم که او را کشتن کم و بیش پریشان حواس باقی مان نمی توانست باور کند. اما خواهرزادش آنقدر اصرار کرد تا قبول کرد سر میز غذا از پدرش بپرسد. پاسخ پیرمرد هر گونه شکی را برطرف کرد. استپان تروبا به غرش در آمد و مشتش را چنان بر میز کوبید که ظروف بلوری به هوا جست و بحث را همانجا متوقف کرد. من توی خانه‌ام هر کاری را که بخواهم می کنم و هر چقدر بخواهم جعبه انبار می کنم. توی کار من فضولی نکن. صفحه 534. آن شب آلبا به تونل کتاب‌های داییش را و پیشنهاد کرد همان روشی را که در مورد خوراکی‌های مادرش به کار برده اند در مورد سلاح‌ها هم به کار برند و همین کار را کردند. آن دو شب را به حفر سوراخی در دیوار اسلحه خانه گذراندند و آن را از یک سو با یک کمد بزرگ و سوی دیگر با خود جعبه های ممنوعه پوشاندند. آنها مجهز به یک چکش و یک جفت انبردست از این مدخل به اتاقی که تروبا قفل کرده بود راه یافتند. آلبا که قبلاً در این گونه امور تجربه پیدا کرده بود پیشنهاد کرد از جعبه‌های زیر شروع کنند. باز در رادخانه‌ای مواجه شدند که دهانشان از حیرت باز ماند، زیرا هرگز چنین ابزار کاملی برای مرگ ندیده بودند. روزهای بعد هرچه که توانستند دزدیدند و پس از آنکه جعبه‌های خالی را از سنگ پر کردند تا اگر کسی بلندشان کرد متوجه نشود آنها را در زیر جعبه‌های دیگر جای دادند. از میان آنها هفت‌تیرها، مسلسل‌ها، تفنگ‌ها و نارنجک‌ها را برداشتند و در اتاق خواهیم پنهان کردند تا آنکه آلبا آنها را توی جلد سازش به محل امتری منتقل کرد. سناتور تروبا نوه‌اش را می‌دید که جعبه ساز سنگین را این طرف و آن طرف می‌کشاند و هرگز گمان نمی‌کرد فشنگ‌هایی که او با آن مشقت از مرز وارد کرده و به خانه آورده لای مخمل جلد ساز آلبا غلظ می‌خورد. آلبا می‌خواست مهمات مصادره شده را به میگوئل بدهد، ولی دایی خایمو را قانع کرد که میگوئل هم تروریستی است مثل پدر بزرگ و بهتر است طوری از شر سلاح‌ها خلاص شوند که به کسی صدمه نرسد. راه‌های مختلفی را بررسی کردند، از انداختنشان به رودخانه تا نابود کردنشان در آتش، ولی سرانجام فکر کردند که عملی ترین راه این است که آنها را توی کیسه های نایلون بپیچند و در یک محل مطمئن و مخفی چال کنند تا شاید برای آرمان بالاتری به کار آید. سناتور تروبا از اینکه می‌دید پسر و نوه‌اش برای رفتن به کوه برنامه ریزی می‌کنند حیرت می‌کرد، زیرا از وقتی که خاین و یا آلبا از مدرسه انگلیسی فارغ التحصیل شده بودند هیچ کدام در هیچ فعالیت ورزشی شرکت نکرده بودند و هرگز کمترین تمایلی به کار شاق راهپیمایی روی کوههای آند از خود نشان نداده بودند. صفحه 535. یک روز شنبه صبح با یک ماشین جیپ کرایه‌ای، یک چادر، یک سبد غذا و یک چمدان اسرارآمیز که مثل جسد سنگین بود و دو نفری آن را می کشیدن حرکت کردند. توی چمدان سلاح‌هایی بود که از پیرمرد دزدیده بودند. با حرارت به سوی ارتفاعات راه افتادند تا آنجا که توانستند پیش رفتند. سپس راه را پیاده ادامه دادند تا اینکه در میان گیاهان انبوهی که باد و سرما در هم پیچیده بودشان مکان آرامی پیدا کردند. در آنجا بار خود را بر زمین گذاشتند و چادر را ناشیانه علم کردند. چاله هایی کندند، کیسه های پلاستیک پر از اسلحه را پنهان کردند و با کپه سنگ با دقت روی آنها علامت گذاشتند. بقیه تعطیلات آخر هفته را در رودخانه نزدیک به صید ماهی قزل آلا پرداختند. آنها را با آتشی از بوته‌های خار کباب کردند. مثل بچه‌ها در تپه‌ها به جستجو پرداختند و از گذشته با هم حرف زدند. شب هنگام شراب داغ با دارچین و شکر نوشیدن و در حالی که شالهایشان را دور خود پیچیده بودند و به افتخار قیافه تروبای پیر به هنگامی که پی ببرد اجناسش را دزدیده اند جامشان را سر کشیدند و آنقدر خندیدند که اشک از گونه هایشان سرازیر شد. آلبا به شوخی گفت اگر داییم نبودی با تو ازدواج میکردم، پس میگوئل چه میشد؟ معشوقم میشد. خواهیم این حرف را به شوخی نگره و ما بقیه سفر حالتی گرفته داشت. آن شب هر کدام به درون کیسه خوابش رفت، فانوس روغنی را خاموش کردند و در سکوت دراز کشیدند. آلبا تقریبا بلا فاصله خوابش برد، اما خواهیم آنقدر به تاریکی نگاه کرد تا خورشید طلوع کرد. دلش می‌خواست بگوید آلبا مثل دختر خودش است، اما آن شب پی برد که در زمینش می‌خواهد نه دایی آلبا و نه پدر او باشد، بلکه می‌خواهد میگوئل باشد. به آماندا فکر کرد و افسوس می‌خورد که آماندا دیگر در او احساسی بر نمی‌انگیزد و هرچه در وجودش به دنبال واپسین شعله‌های هیجان عاطفی گشت چیزی نیافت. مرد گوشه‌گیری شده بود. روزهای اول به دلیل مراقبت در مداوای آماندا تقریبا هر روز او را می‌دید. آماندا چند هفته عذاب کشید تا که توانست بدون استعمال مواد مخدر زندگی کند. او حتی کشیدن سیگار و خوردن مشروب را هم ترک کرد و یک زندگی سالم و مرتب را آغاز کرد. کمی چاق شد، موهایش را کوتاه کرد، دوباره به چشمهای بزرگش سرمه کشید، گردنبندها و علنگوهای زنگدارش را به خود آویخت تا به چهره بیفروغش رنگ و جلایی بدهد. آماندا عاشق شده بود، از ابسوردگی رهایی یافته و دایم شاد بود. خواهیم به صورت تنها اشتغال ذهنیش در آمده بود. آماندا برای اثبات عشق خود به کوشش عظیمی اشاره می کرد که برای رهایی از اعتیاد وحشتناکش به خرج داده بود. خواهیم به ندرت تشویقش می کرد، اما طاقت آن را هم نداشت که دست برد به سینهش بگذارد. چه با آن که می دانست این چیزها دیگر برای آن دو خیلی دیر است، اما احساس می کرد که ممکن است توهم عشق در معالجه آماندا مؤثر باشد. وقتی حرف عشق پیش می آمد، تنها کارش آن بود که به بهانه اینکه آدم تنها و نومیدی است، فاصله ای را بین خود و او حفظ کند. صفحه 537. خواهیم با تماس‌های گاه به گاه با بعضی از پرستارهای کلینیک دلشان می‌خواست و یا با سرزدن‌های غم‌انگیزش به فاحشه‌خانه‌ها در فرصت‌های کمی که مشغله زیادش اجازه می‌داد، نیاز مبرمش را برمی‌آورد. با این حال بیان که خود بخواهد روابطی با آماندا برقرار کرده بود که در جوانی آرزویش را داشت و اکنون دیگر اثر چندان عمیقی در او نداشت و احساس میکرد که نمیتواند ادامه اش دهد. انگیزش فقط غمخواری بود و این یکی از قوی ترین عواطفی بود که میتوانست داشته باشد. یک عمر درد و مهنت نتوانسته بود روحش را خشن کند، برعکس روز به روز دلنازک‌تر شده بود. روزی که آماندا دستهایش را به دور گردن او حلقه کرد و گفت که دوستش دارد، بی اراده او را در بر گرفت و با محبتی ساختگی او را بوسید تا متوجه نشود که نمی‌خواهدش. در سن و سالی که خود را مهیای عشقی سوزان نمی‌دانست، گرفتار رابطه‌ای پر از خواهش شده بود. خواهیم پس از هر دیدار با آماندا که آماندا برای مسحور کردن او و ابراز عشق خود به هر کاری متوسل می شد و هر دو از رمق می افتادند، با خود می اندیشید که دیگر به درد این کارها نمی خورد. رابطه اش با آماندا و اصرار آلبا سبب شده بود که غالبا با میگوئل نیز در تماس باشد. گاهی هیچ راهی برای گریز از دیدار وی وجود نداشت. خواهیم نهایت تلاشش را به کار می برد که خود را بی اعتنا نشان دهد، اما سرانجام میگوئل او را شیفته خود کرد. میگوئل پخته شده بود، دیگر آن جوان هیجان زده سابق نبود، اما اعتقادات سیاسیش هیچ تغییری نکرده بود. همچنان معتقد بود که بدون یک انقلاب خونین شکست دادن راز غیر ممکن است. خواهیم با او هم عقیده نبود، ولی از میگوئل خوشش می آمد و شجاعتش را می ستود. با این همه به چشم یکی از آن جوانهای خطرناک به او می نگریست که از چنان آرمانگرایی خطرناک و خلوص سیاسی تعصب‌آمیزی برخوردارند که به هر چه دست می زنند رنگ مصیبت بر آن می پاشند، مخصوصا بر زنهایی که از بخت بعد در دام عشقشان گرفتار می شوند. خواهیم همچنین از موضع ایدئولوژیکی او خوشش نمی آمد و معتقد بود که چپهای افراطی نظیر میگوئل بیش از جناح راست به رئیس جمهور لطمه می زند، ولی هیچ یک از اینها باعث نمی شد که خواهیم مهر او را در دل نگیرد. یا ثبات رأی، شادمانی طبیعی، استعداد مهرورزی و فداکاریش را نفی کند. چیزی که میگوئل را وامی داشت تا جان بر سر آرمانهایش بگذارد، آرمانهایی که خواهیم نیز در آنها سهیم بود، ولی شجاعت آن را نداشت تا واپسین نتایج آنها را تحمل کند. آن شب خواهیم که به نفسهای خواهرزادهش که در کنارش خفته بود گوش می‌داد، آشفته و ناراحت توی کیسه خوابش خوابید. خواهیم موقعی بیدار شد که آلبا برخواسته بود و داشت قهوه را برای صبحانه گرم می‌کرد. باد سردی می‌وزید و خورشید با شعاع‌های طلایی رنگش قله‌های کوه را روشن کرده بود. آلبا دستهایش را به دور گردن دایش حلقه کرد و او را بوسید، اما خواهیم دستهایش را از جیب بیرون نیاورد و به حرکت آلبا پاسخ نداد. او پریشان بود. صفحه 539. پرنس ماریاس یکی از آخرین مزرعه‌داری‌های بزرگ جنوب بود که با اصلاحات ارضی مصادره شد. همان دهقان‌هایی که در آنجا به دنیا آمده و پشت در پشت زمین را کاشته بودند، یک تعاونی تشکیل دادند و آنجا را به ملکیت خود درآوردند. 3 سال و 5 ماه بود که آنها ارباب را ندیده بودند و مدت‌ها بود که خلق و خوی تندش را فراموش کرده بودند. مباشر که از حوادث و لحن آتشین دهقانان که در جلسه‌های مدرسه سخنرانی می‌کردند وحشت زده شده بود، وسایلش را جمع کرد و بیان که با کسی حتی با سناتور تروبا حرفی بزند ناپدید شد. چون از طرفی نمی‌خواست با قیافه غضبناک ارباب مواجه شود و